عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 65.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و آله و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. خب بحث بعد از تعطیلات نوروزی با توجه به این مضمون دعایی که طبق منابع ما از امام صادق علیه السلام برای تحویل سال وارد شده، یا مغلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال بود. عرض کردم ما اگر بخوایم از این چند عبارت امام علیه السلام درس اخلاقی بگیریم، چند نکته بسیار مهم رو در این اذکار به ما یادآوری میکنند و یاد میدن. یک، انسان میتواند تحویل بپذیره، متحول بشه، حالی به حالی بشه. البته اینکه می تواند تحول بپذیرد و حالی به حالی بشه، امام علیه السلام یاد میدن که از خدا بخواید الا احسن الحال. قانع نشید، همت رو بلند بگیرید، ببینید چه باید بکنید که به احسن حال کشیده بشید. که حالا این بحث مفصلی داره که انشاءالله با اون قسمت هنوز نرسیدیم، باید برسیم. اما یه نکته دیگر این بود که چه عاملی یا عواملی، چه مبدعی، چه منشعی در وجود ما انسان هست که باعث می شود این تحول رو بپذیریم. همونطوری که مثال زدم، اگر شما یه درخت زنده مثلا دارای حیات نباتی رو تو باغچه‌ای کاشتید، یه شاخه خشکیده یا یک میله آهنی رو هم توی این باغچه کاشتید، قدرتی در درخت زنده هست به نام حیات نباتی که در شرایط مناسب و مساعد شروع میکنه گل دادن و برگ دادن و میوه دادن و این همه آثار رو از خودش نشون دادن. همون شرایط رو بی کم و زیاد اگه برای اون میله آهنی درست کنید، این آثار از او بروز نمی کن. چرا؟ چون حیات نباتی نداره. انسان چی داره که میتونه متحول بشه، میتونه به احسن حال برگرده؟ دیدیم که روایات، آیات اشاره میکنن این سرمایه اصلی که ما را متحول میگرداند و به احسن حال میرساند قلوب و ابصار، عقل و دل و حواس، با توضیحاتی که دادم. اما نکته‌ای که از اینجا به بعد مورد بحث بود و داشتیم با هم گفت و شنود می کردیم این بود که این قلب، این عقل، این دل، این حواس با همه قدرت عظیمی که خدا بهش داده میتونه انسان رو از این رو به اون رو بکنه، بشر رو به مقاماتی برسونه که فرشتگان به حیرت در بیان و فرشتگان در مقابلش خاضع و خاشع باشن، میتونه هم بیمار بشه هم بمیره. قلب و دل انسان میتونه بیمار بشه، میتونه بمیره. اگر بیمار شد، آثاری که از قلب و دل بیمار بروز میکنه چیه؟ و اگر مرد، خب هیچ، از دل مرده دیگه شما انتظار آثار یک دل توقع نمیتونی داشته باشی. لذا این که بسیاری از بزرگان تأکید دارن زنده دلی زنده دلی زنده دلان، حرف بسیار عمیق و قشنگیه. اونایی که این مراحل رو رفتند و این بحثا رو چشیدن، به صورت عملی این مراحل رو دریافتن، متوجه میشن زنده دلی یعنی چی، مرده دلی یعنی چی، بیماری دل یعنی چی، سلامتی دل یعنی چی. حالا اجازه بدید یه مثال عرض کنم اول عرائزم یک کمی بحث روشن‌تر بشه. شما زنبور عسل رو با زنبور معمولی مقایسه کنید. یه قدرتی در زنبور عسل هست که در زنبور معمولی نیست. این قدرت چه کار میکنه؟ یک، تشخیص میده که باید شهد گل رو بمکه، روی فضولات نره، لذا میره رو شهد گل میشینه. و دو، حالا اگر رو شهد گل نشست تبدیل به عسل کنه. زنبور معمولی یا در مرحله تشخیص شهد و گل و فضولات مشکل داره، شهد و گل او را جذب میکنه، فضولات هم جذب میکنه، براش فرقی نمیکنه. حالا امروز شهد و گل نزدیکی های لانشه، میره روش میشینه، فردا یه سطل آشغالی و زباله نزدیکی های لانشه، میره رو او هم میشینه. یک، در مکیدن و گرفتن فرق نمیذاره، میخواد سیر بشه. حالا شهد و گل شد، فضولات شد. دو، اگر قسمت شهد گل شد، اتفاقا در نزدیکی های لانش یه گلای پرشهد بسیار عالی سبز شده، خب اینا میاد میشینه رو شاخش هی میمکه، ولی دیگه عسل که نمیتونه بسازه. در زنبور عسل اگر هم بر فرض اشتباهی کرد، توی زندگی زنبور عسل نوشتن، اگر بر فرض اشتباهی کرد یکی از این زنبورا به جای شهد و گل رفت روی فضولات نشست، وقتی برگرده در کندو راش نمیدن. یه سری از زنبورا هستن، اینا مأموریتشون اینه، میگن تو دیگه به درد این جمع نمیخوری، برو. این جمع جمعیست که باید تو شهد گل آورده باشن و بتونن زنبور عسل درست کنن. آیا قدرت تحول پذیری انسان از یه زنبور کمتره؟ نمیتونه شهدها را بشناسد و بمکد؟ و اگر اشتباهی کرد به جای شهد گل رو فضولات رفت نشست، عواملی که بهش بگن اگه میخوای تو این کندو بیای باید بری خودتو اصلاح کنی، یه فرقایی بین زنبور عسل و ما انسانها هست. اینو دقت کنید، همونطوری که اینو یه توضیح بدم بعد ادامه بدم، خوب اینو دقت کنید چه عرض میکنم. همونطوری که در جلسات قبل روایت خوندم، امروزم باز در این زمینه آیه میخونم که پایه قرآنی و روایی بس قوی تر بشه. ببینید اینا ترابشات ذهن امثال بنده نیست، اینا از قرآن در میاد، اینا از روایات در میاد. منتها قرآن تدبر میخواد، روایات درایت میخواد، وگرنه آدم ظاهر آیه رو بخونه رد بشه، ظاهر روایت رو بخونه رد بشه. ممکنه این نکته های ظریفی که معصومین علیهم السلام خدا در قرآن خواسته ما بفهمیم متوجهش نشیم. به این نکته دقت کنید، بعد آیه و روایت رو بیشتر با هم بحث کنیم. همونطوری که در جلسات قبل عرض کردم، گناه عقل و دل را بیمار میکنه، اگر تداوم بیابه میمیرانه، ولی توبه جلوی اثر گناه را برای قلب و دل میگیره. اینو بیان کردیم. حالا چی میخوام بگم؟ چون بشر وقتی یه دشمن خطرناکی به نام شیطان داره که به قول قرآن کریم عدو مبین، یک دشمن آشکاری که کمر همت و بسته ما نسل آدم رو بیچاره کنه، کارش اینه. شما دشمنی های ظاهری رو ببینید آقا، تو همین دنیای ما مثلا یه کار علمی میکنی یه عده حسودیشون شده، میخوان با اتون دشمنی کنن، هر راهی رو بتونه پیدا کنه پیدا میکنه شما رو از عالم شدن باز بداره، جلو تحقیقات علمی شما رو بگیره، جلو ترابشات علمی شما رو که ممکنه برای خودتون و دیگران مفید باشه سد کنه. شما یه کار اقتصادی میخواید بکنید، یه عده حسودیشون میشه، دشمنی با شما میخوان بکنن، به عناوین مختلف با شما در میافتن، نذارن شما منفعت مادی بکنید. یه کار خیر میخواید انجام بدید، یکی حسودیش میشه این کار خیر رو شما بکنید و هزاران. آقا شیطان حسود ما انسان هاست، نمیتونه ببینه حضرت آدم در پیشگاه خدا مقامی داره که شیطان باید بهش سجده کنه، میگه نه من نمیکنم. چرا نمیکنم؟ تکبر و منیت و حسادت و اینا همه هست دیگه. این حالت را که شیطان با حضرت آدم علیه السلام داره، فقط مال حضرت آدم بود یا مال نسلش هم هست؟ قرآن میگه گفت من سر راه بنی آدم میشینم تا وقت معلوم که وقت گرفته، به عزتت قسم میخوام اغواشون کنم. این قسم خورده دیگه. پس یه همچه دشمنی ما داریم، او بله ما نمی کنه. اما اینو دقت داشته باشید، دشمن اگر زرنگ باشه، این شعر ادبیات ما انصافا خوب گفته که دشمن دانا چه میتونه انجام بده. حالا این دشمن دانا اگه بخواد تو دشمنی خودش هم ادامه بده، دشمن یه وقت میبینه که اگر بیاد به شما بگه درس نخون، ول کن درسو، شما گوش نمی کنی، میفهمی این دشمنه، و چون دشمنه داره به شما میگه درس نخون، شما برای اینکه با دشمن در بیفتی بیشتر درس میکنی. لذا اینو دشمن اگر دانا باشه بفهمه، میاد میگه که نه درس بخون، از راه درس خوندن شما رو به شک بندازه که ای که دشمن منه، دشمن چطور میگه درس بخون، نکنه یک عیبی در این درس خوندن دشمن میخواد، از این راه شما رو شل کنه. شیطان برای اینکه انسان رو از توفیقات باز بداره، از راه‌های مختلفی وارد میشه. یکی از راه‌هاش یأس از رحمت خدا و یأس از آمرزشه. ما یکی از مشکلاتی که گاهی با جوونا داریم، یه مشکل اینه که خب گناه رو جدی نمیگیرن، از گناه نمیترسن، قبح گناه براشون روشن نیست، خب خیلی بده. لذا اگرم بهشون مثلا بگیم آقا جون درست جوونی، حیف وقتته، بشین فکر کن، گناه بده، گناه انسان رو از خدا باز میداره، توبه کن، بازگرد، ممکنه بگه آقا ول کنید شما ها ضد حالید، بالاخره جوونیم دیگه، همین حرف هاست. نه، این خیلی خطرناک. اما یه خطر دیگه چیه؟ همونطوری که اگر شما گناه صغیره رو کوچک بشمرید خودش گناه کبیره میشه، یأس از رحمت خدا داشته باشید، اینم گناه کبیره است. حال جوونه، پیش اومده، گاهی دیدیم ما دو بار سه بار چهار بار از دستش در رفته، یه خطایی رو مرتکب شده، بعد چنان خودشو میبازه، میگه منی که این کارو کردم، حالا که معلوم نیست دیگه اون ارزش‌هایی رو که توی وادی اخلاق و وادی دیانت و وادی معنویت گفتن بخوام به او برسم، پس بیخیال بشم دیگه، بذار دیگه راحت اصلا ول کنم دیگه. این خودش از فریب‌های شیطانیه که بسیار خطرناکه. به چند دلیل نباید اینجوری فکر کنید. یکیش قرآن. مگه قرآن نگفته ان الله یغفر الذنوب جمیعا؟ خب اینکه قرآن میگه، من و تو چیکاره ایم؟ لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا میامرزه، درست شرایط داره ولی میامرزه. لذا از فرصت استفاده کن، مشت محکم به دهان شیطان بکوب، بگو تا حالا گولم زدی بسه، ولی نه، من برمیگردم، خدایی دارم که تحویلم میگیره، اونم خدایی که بنده برای اینکه یه بزرگانی حرفو زدن با مدرک بگم، روایت که جای خودش، آیه جای خودش، مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب لقاء الله، که این کتاب واقعا عظیمه، حالا اونایی که اهلشن و این کتابا رو میفهمن میفهمن اینا چی فهمیدن چی گفتن، اونایی هم که تو این وادی نیستن باشه دیگه، همین مسلمانای قشری، قشریت مذهب بسشون. مرحوم جواد آقا در بحث توبه در کتاب لقاء الله این روایت رو نقل میکنه، میگه حدیث قدسی، خدا به حضرت موسی فرمود یا موسی اگر تو بیابان خشک کویری لم یزرع گیر افتادی، آتش جنان بر تو غلبه کرد که خطر مرگ رو جدی دیدی، دیگه انقریبه که از شدت آتش بمیری، در این بین یه دفعه یک چشمه آب گوارا و یک سایه بسیار مناسب تو این کبیر پیدا بشه، چه احساسی به دست میده؟ دیگه انقریب میمیرم از تشنگی. ای چشمه آب پیدا شد، یه سایه بید قشنگی پیدا. آدم چقدر مسرور میشه. فرمود بنده ای که توبه میکند من خدا اونقدر خوشحال میشه. حتی خدا که حالی به حالی نمیشه، برای فهم ماست، توجه دارید؟ یعنی چی؟ یعنی خدا را عزیز من اینجوری فکر نکن، یک سختگیره، یک خشن نعوذ بالله، یک فقط منتقمی که اون گوشه نشسته، شما یه اشتباه کردی بگه پدرت در میارم. حالا که اشتباه کردی، نه، ارحم و راحمینه، ستار العیوبه، غفار الذنوبه. اینا رو باید همه رو در نظر بگیرید. چقدر از بزرگان و عرفا سابقه بدی داشتن، چه سابقه بدی، که اگر آدم سابقه اونا رو نگاه کنه تعجب میکنه. ولی وقتی تصمیم گرفتن برگردن، لذا من اگر اونور رو میگم میترسم نکنه شما این طرف خدایی نکرده حالت یأس بهتون دست بده. حالا دوتا رو با هم میخوام بحث کنم. اجازه بدید اول اون طرف رو یک کمی بیشتر بحث کنیم. این سرمایه بزرگی که خدا در ما قرار داده، تشبیه کردم درخت زنده یه پایه آهنی، زنبور عسل یه زنبور معمولی. شما برای درخت زنده حاضری وقت بگذاری، خاک معطل کنی، کود بخری، آب بیاری پاش بریزی، سم بخری سم پاشی کنی و و. خب چرا؟ چون قدرتی دارد که این نیروها هدر نمیره، در مقابلش چیزی از او برمیداری. ولی برای چوب خشک این کارو نمی کنی. برای زنبور عسل این همه زحمت میکشید. خب اینایی که زنبورداری دارن چه زحماتی رو تقبل میکنن؟ برای اینکه این زنبوره بتونه، از قدرتی داره که شهد و گل بمکه عسل بده. انسان چه دارد؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 10 صفحه 606، قبیحان به زل عقل ان یکون بهیمتن فقد امکنه او ان یکون انسانا. عجب روایت عجیبیه. قبیحان زشت است، قبح داره، ناپسنده برای صاحب عقل یعنی انسان. انگشت گذشته رو عقل. قبیحان به ذل عقل، زشت و ناپسند و ناگوار و غیر قابل پذیرشه برای عاقل که انسانه، ای یکون بهیمه، حیوان باشه. رفت بدید به اون آیه، لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها و لهم ابصارون لا یبصرون بها، اولئک کل انعام بل هم اضل. پس بهیمه بودن با این آیه معلوم میشه یعنی چی؟ یعنی انسانی که سرمایه انسانیش که در اینجا میفرماید دارای عقل است، انسانی که میتونه فکر کنه، میتونه تعقل کنه، میتونه اندیشه ببرزه، میتونه بررسی کنه امور رو، مکس کنه روی امور، چه دارم میکنم، کجا دارم میرم، هدف چیه، برای چی اومدم، این نحوه عمرم تا حالا گذشته خوب بوده، بعدا چجوری باید بگذره، این همه انسان‌ها بودن، از من عاقل‌تر، از من قوی‌تر، از من زحمت کشیده‌تر، از من داناتر، این همه کتاب خوندن، استاد دیدن، زحمت کشیدن، اینا چی میگفتن، من چی دارم میگم؟ آقا واقعا اینجا این قبیحان به ذل عقل ان یکون بهیمه، آدم بیاد یک کمی عقلشو، غرض ورزی‌ها رو بذاره کنار، لجبازی ها رو بذاره کنار. آقا خدا نکنه ما دوچار غرض ورزی و لجبازی بشیم، به خدا قسم نمیذاره، نمیذاره. زنبور عسل رو مثال زدم، زنبور معمولی رو، زنبور معمولی برای شهد گلم، بهترین شهد گلی که تو کره زمین مثلا استثناءن گیر میاد، اگه یه زنبور عسلی از اون شهد بمکه مثلا عسلش رو 10 برابر حاضرن بخرن، شما این شهد گل رو به زنبور معمولی بده، عسل نمیده. انسانی که دلش بمیرد، عقلش بمیره، تفکر درست از او گرفته بشه، شما حدیث بهش بده، آیه قرآن براش بخون، حکمت رو براش مطرح کن، نرود میخ آهنین بر سنگ. حالا آیه میخونم، روایت میخونم، ببینید اینا رو آیه میگه، اینا رو من نمیگم. خب چه کنیم؟ آقا اینجا باید به این نکته توجه داشت. حالا مثلا یه نمونهش عرض کردم، فکر کنیم. خب بیایم فکر کنیم این شهدی رو که بگیریم ببریم توی قدرت ذهنی ما که اصل نتیجه فکری و علمی حاصل بشه، لعلهم یتفکرون که جلسات قبل بحث کردم، مثلا حالا ذهنم یه دفعه رفت سراغ شیخ بهایی. شیخ بهایی کی بود؟ شما رو به خدا، ماهایی که تو این وادی میخواییم حرف بزنیم، چقدر مونده حالا ما کتابایی که شیخ بهایی خونده ما بخونیم، زحمتایی که شیخ بهایی کشیده ما بکشیم، کلاسایی که شیخ بهایی رفته ما بریم، اساتیدی که شیخ بهایی دیده ما ببینیم، چه خبرمونه؟ چهار تا کتاب میخونیم دور برمیداریم، چهار تا اصطلاح حفظ میکنیم، خیال میکنیم خبری شده. شیخ بهایی 40 سال استاد دیده، هر جا شنیده یه استادی به درد بخوره بار سفر بسته رفته، از لبنان به ایران، از ایران به عراق، از عراق به شامات، از شامات به عربستان و باز بازگشت به ایران. در علوم نظری شما جامعیتی که شیخ بهایی داشت در فقه برجسته ترین فقیه زمان بود، در مسائل کلامی و فلسفی در کنار میر فندرسکی و میر داماد مینشست اظهار نظر میکرد، در علوم غریبه که حالا یه اشاره عرض میکنم، حتی در علوم ظاهری 400 سال قبل حمامی توی اصفهان میسازه با یه شمع گرم بشه. من نمیدونم الان میتونن این کارو بکنن یا نه. طراحی مسجد اصفهان و میدان اون چنانی اصفهان و غیره و اینا هم علوم ظاهریش، تازه تو علوم غریبه هر استادی دیره سراغش رفته. حالا اومده قضیه او با پیر پالاندوز، پیرمردی نشسته داره با این جوالدوز کار میکنه، یه ظرف زغال آتشی هم بغل دستش، زمستان دستا یخ کرده، یه کمی میگیره روی این زغالا دستشو گرم میکنه، بعد این کفشا رو اینا رو وصله میکنه پینه دوزه. اومد کنارش نشست، دلش سوخت، این مشتی که دارن چرمو میکوبن شبیه دسته هاونه، اینو برداشت یواشکی تبدیل به طلا کرد، گذاشت جلو پیرمرد، چون شیخ بهایی علم کیمیا هم داشت. پیرمرد نگاهی کرد، گفت آ شیخ چیکار کردی؟ طلا صداش در نیار ببر. گفت نمیخوام. برش کرد، گفت طلا کردم از این مشکل نجات پیدا کنی. گفت نمیخوام. مگه شما فقه نخوندی؟ تصرف در مال دیگری بی اذن او جایز نیست، من راضی نیستم، چرا این کارو کردی؟ برش کردم. گفت دیگه قدرت ندارم برگردونم، بلد نیستم. گفت بده خدا. گرفت برش گردون گذاشت در جاش. یه نگاهی شیخ کرد، گفت کلاس میذاری بیام پیشه؟ یعنی تکبر نداره، میگه این چیزی داره من ندارم. حالا ما چقدر بلدیم، چقدر خوندیم، چقدر کار کردیم؟ بیایم فکر کنیم روی این قضیه. چرا شیخ بهایی که در علوم نظری آن است، در علوم غریب این است، در بحث علوم جدید رایجش هم حمامی میسازه که با یه شمع گرم میشود، میاد میگه علم نبود جز که علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. چی داره میگه؟ این عاشقی یعنی چی؟ چی فهمیده؟ آیا من انسان به قول امیرالمؤمنین علیه السلام قبیح به ذل عقل ان یکون بهیمتن و قد امکنه او ان یکون انسانا؟ امکان انسان بودن براش بود و چطور حیوان ماند؟ لذا بلهم ازل به این برمیگرده، برای او که دیگه غیر از این نمیتونست باشه. اسب و الاغ اسب و الاغن، امکان این که از اسب و الاغی در بیان نیست، اما من انسان که میتونم انسان بشم، انسانی که با معصوم قیاس نمی کنم، و دیگه شیخ بهایی که یه انسان غیر معصومه که کجا میرسه. و من نمونه های دیگری از این بزرگان در طول تاریخ، مخصوصا ما شیعیان که به کجاها رسیدن. خب حالا چیه که اینجا یکیش عقل را به کار گرفتن، فکر را فعال کردن، دل را دل ساختن تا متمرکز شود روی امور و بتواند بررسی کنه و نتیجه بگیره؟ رنج میبرم، دیدم که میگم، لذا از خیلی ها بریدم. چرا بریدم؟ آقا حرف عقل میزنید انگار مثل این که زهر اژدها رو براشون آوردید. چه انقدر عقل میکنید؟ حرف دل میزنید. آقا این حرفا چیه؟ همین حرف هاست که توی این عالم موندیم. لذا بدون تعارف، اونایی که تو بحث عقل وارد نمیشن، تو بحث دل وارد نمیشن، حساسیت به این مسائل ندارن، بینی و بین اللهی مقایسه کنید با اونایی که توی وادی مقداری کار میکنن. دنیا، مقام دنیا، پول دنیا، تعلقات دنیا، وابستگی های دنیا، برای این دو دسته چقدر فرق میکنه. ما رفتیم دنبال هر دو دسته، دیدیم هر دو دسته رو الحمدلله، اصلا قابل مقایسه با هم نیستن. او به جایی میرسه میگه دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد، ولی دلی که بیماری در این دل وارد بشه، اجازه بدید دو تا نمونه رو من از قرآن کریم براتون بخونم. یک سوره مبارکه روم آیه شماره 10، همون آیه‌ای که وجود مقدسه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در خطبه‌ای که در مجلس یزید خوندن، این آیه رو اونجا اشاره کردن، خطاب به یزید. ثم کان عاقبة الذین اساءوا السوء، عاقبت کسانی که اساءوا السوء، مرتکب بدی ها شدن. یعنی چی؟ یعنی سیئه مرتکب شده توبه نمیکنه، برگرده میگه حالا که آب از سر گذشت، چه یک نه چه صد نه، حالا که بد کردم بدی رو ادامه بدم. عزیز من، خواهر من، برادر من، قرآن من و شماست. ما میمیریم، شب اول قبر برای من و شما هم هستا، صراط برای من و شما هم هستا، قیامت برای من و شما هم هستا، این دنیا تمام میشه. این همه قبل از من و شما بودن، برای پول، برای مقام، برای دنیا، برای ریاست، برای شکم، برای شهوت زدن، کشتن، بردن، خوردن. چی شد آقا؟ چی شد؟ به خدا قسم آدم اگه یک کمی تمرکز کنه به راحتی نتیجه میگیره. این که قرآن کریم میفرماید انما الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر بین الاموال و الاولاد و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیثن اعجب الکفار نباتو ثم یهیج فتراه مصفر را. الله اکبر از این آیه. حیات دنیاوی بازی، سرگرمی، زیاد کردن پول، زیاد کردن ثروت، بچه ها رو به رخ هم دیگه کشیدن، من فرزندم این شد، تو فرزندت این شد، تکاثر در اموال و اولاد، کمثل غیثن، مثل بارانی که قشنگ میباره. اعجب الکفار نباتو، اینجا کفار به معنی کشاورزانه که دانه ها رو پنهان کردن. اون کشاورزی که دانه ها رو زیر زمین پنهان کرده بودی، باران اومد، وجدی میاد، به ببین، اعجب الکفار نباتو، رویش گیاهی این بذر کاشته شده به تعجب وامی داره. ثم یهیج و تراه و مصفر را، خیلی طول نمی کشه، زرد میشه، کاه میشه، تمام میشه، میره. و حافظ این چهار مرحله رو، مرحله لهو و لعب و زینت در به اصطلاح تفاخر و تکاثر و اموال و اولاد، میگه من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. چهار تکبیر، نه اینکه حافظ سنی، نماز میت سنی ها چهار تکبیر داره، چهار تکبیر اصطلاح یعنی فاتحه شو خوند. ما تو فارسی ضرب المثل داریم، میگه فاتحه شو خوندن یعنی تمام شد. لذا چهار تکبیری اصطلاح بوده. من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق، نماز وضو لازم داره، عشق وضوی عشق میخواد. همونطوری که نماز هر کس به اندازه نمازش وضوش مطرح میشه، که مرحوم سید حیدر آملی، حالا آیه هنوز کار دارم، مرحوم سید حیدر آملی، ای عارف بزرگ شیعی، عاشق اهل بیت و چه عارفی، که حرفای سید حیدر رو مگه بی راحتی کسی میتونه بفهمه، مال 700 سال قبل. در کتاب اسرار و شریعش میگه که یکی وضو میگیره، فهمش از وضو اینه که طهارت گفتن بگیر سر نماز حاضر شو. یکی وضو میگیره میگه میدونی چرا دستمو دارم میشورم؟ یعنی دست از هر چه غیر توست شستم. میدونید چرا آب به صورتش میزنه؟ اگر وجه به غیر تو بود شستشو میدم. و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، فقط برای تو. میدونید چرا مس به سر و پا میکشه؟ یعنی سر و پایم جز در راه تو نباید باشه. باید حالا نمازی که با این وضو خونده میشه چه نوع نمازی است که باید بحث خودشو باشه. حالا اگر وضوی عشق باشه، نماز عاشقانه، نماز تاجرانه چقدر فرق داره؟ عزیز من، مگه روایت امیرالمؤمنین نیست کسی که نماز را میخواند به خاطر اینکه بهشت بهش بدن؟ عبادت خدا ابزار بهشت میشود، پس بهشت از خود خدا بالاتره. ولی کسی که عاشقه، عاشق برای معشوق کار میکنه، نه معشوق را ابزار قرار دهد چیزی به دست آورد. اگر کسی به معشوقی اظهار عشق بکنه، معشوق متوجه بشه منو وسیله قرار داده چیزی که میخواد به او برسه، اینو توهین میدونه یا نه؟ دلش میشکنه یا نه؟ بهش بر میخوره یا نه؟ میگه پس اون خواستت از من مهمتر بود، منو پل قرار دادی که به خواسته برسی. اما کسی که عاشق خداست چی میگه؟ دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام، اگه تو جهنمم بندازی اونقدر تو جهنم دم از عشق تو میزنم که جهنمی ها بفهمن چقدر دوستت دارم. تو دوست داشتی جهنم برم باش، تو دوست داشتی بهش برم باش، چون من خودتو میخوام. من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق، یعنی خودم آماده کردم عاشق تو بشم، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست، گفتم هرچی لهو لعب اموال اولاد زینت تکاثر ثروت پست مقام با تو نخونه میذارم کنار، با تو بخوره چشم در مسیرشه. حالا اگر مرکز تعقل و تفکر انسان بخواد آلوده بشه، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء، سرانجام اونایی که گناه ها رو میکنن، آقا دست بر نمی داره، توبه نمی کنه، بس نمی کنه، رها نمی کنه، چی میشه؟ ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون، پناه بر خدا، خدایا تو شاهدی می ترسم، شاهدی راست میگم، چون اگه بخوام با خدا هم برخورد کنم دیگه نعوذ بالله، به خدا بخوام دروغ بگم، گو پیش قاضی که دیگه ملق بازی، حالا پیش خدا، خدایا تو شاهدی میترسم. چی؟ آقا یه وقت هست مثلا آیه الهی است، اقیم الصلاة، آیه تشریعی، اقیم الصلاة، آ نماز تو بخون، من میگم حالش ندارم، نعوذ بالله، حالا فعلا نمیخونم، این یه نوع تخلفه، تارک الصلاة میشم. یه وقت تکذیب میکنم، یعنی حرفا چیه؟ بعد مسخره میکنم، ول کنید این بازی های ام البازی مرتجعانه رو، قدیمی بود و هنوزم شما گوش بی حرفا میدید. یعنی چی؟ نه اینکه نمیخونم، مسخرم میکنم، تکذیبم میکنم. قرآن میگه کسانی که در معصیت ادامه میدند نتیجه کارشون به اینجا میرسه، آیات را تکذیب کنند و مسخره کنن. آقا یه قضیه الان یادم اومد، ای کاش قبلا یادم بود از رو مدرک پیدا میکردم بیارم بخونم، چون من مقیدم این مطالب رو میدونید از رو بخونم، ولی الان یادم افتاد، خیلی قشنگه. یکی از اصحاب یاران امام رضا علیه السلام به نام شریک با با امامه، در محضر امام بود، رفت آمد میکرد پیش امام. حتی یه وقتی نسبت به برخی مسائل در محضر امام صحبت میشد، تعجب میکرد، یه مطالبی میگفت که خدا یا ابن رسول الله نکنه ما مثلا از شما محروم بشیم، چه بشیم. از نظر علمی هم سطح بالا بود. خلیفه زمان بعد از مأمون و بعد از امام رضا، این مقداری عمرش هم طولانی بوده، ایشونو خواست، گفت میخوام پست قاضی القضاتی منو قبول کنی. گفت منو معاف بدار، نمیپذیرم. اصرار کرد، گفت منو معاف بدار، من نمیپذیرم. گفت معلم فرزندم بشو، پسرمو درس بده. خب اینم نمیپذیرم، چون تو ذهنش بود من وقتی قاضی القضات این دستگاه بشم یا معلم پسر این حاکم ظالم بشم، بالاخره با اینا رفت آمد میکنم، پول اینا، سفره اینا، غذای اینا، یواش یواش ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا، یواش یواش بدیا در من ریشه میدوانه، بعد ممکنه آلوده بشم، جلوش از اول میگیرم. گو پس یه روز نهار و مهمون من باید باشی. گو خیلی خوب، این یکی رو میپذیرم. و آشپزه دستور داد حرام ترین غذایی که میتونی فراهم کنی فراهم کن. غذای حرامی رو تهیه کردن، سر سفره خلیفه نشست، خورد، خداحافظی کرد، اومد. آشپزه اومد به خلیفه گفت نگران نباش، میاد بقیه رو میپذیره. لقمه حرام، آغاز کار خلاف. نه اینکه جبر باشه، آدم میتونه توبه کنه، ولی اگه توبه نکنه، یواش یواش اعتراضش به امام زمانش شروع شد. حالا شما هم سخت نمیگیرید؟ حالا چی شد؟ شما تا دیروز به امام میگفتی که آقا دعا کنید نکنه ما از دوره برشون، خدا رحمت کنه استاد ما رو. من بارها به شما عرض کردم، به بنده میفرمودن که من هر وقت حرم امام رضا مشرف میشم به امام رضا عرض میکنم که ابن رسول الله یه قلاده به گردن ما بندازید، سرش خودتون نگه دارید، من ادعا نمی کنم پول منو نمیبره، مقام منو نمیبره، چون قوی تر از من ورد. استاد ما میفرمودن چه دلیلی داره، کمکم کنید. لذا همیشه ناله میزدم. اینجا تو پرانتز بگم آقا، گریه، دعا، توسل، جلسات دینی، گوش کردن، بحث کردن، شنیدن، وقت گذاشتن، اینا زمینه ارتباط انسان رو حفظ میکنه. وگرنه نه وقت دارم جلسه برم، نه وقت دارم موعظه گوش کنم، نه وقت دارم کتاب بخونم، نه وقت دارم یه روزه بشنوم، اشک بریزم، خب چه دلی باقی بمانه؟ زنگار تمام دل رو میگیره. نه با جمع متفکرین میشینم با اینها بحث کنم، تازه اگه دنبال دینم میگردم. آقا من خستم از تلفن‌هایی که هی زنگ میزنن، ذکری بگید که مشکل ما حل بشه، ذکری بگید که ثروت ما زیاد بشه، ذکری. خب مگه ذکر و عبادت فقط برای پوله؟ من که علی حرفا اصلا نیستم، اما این یعنی چی؟ یعنی اگه یه جلسه دینی هم برم برای این منظور میرم. اینا دل ما رو دل نمی کنه. دل رو باید برای مسیر خدا کشون. و چی شد؟ آقا همین فرد در دستگاه اون خلیفه شد قاضی القضات. حتی اینو دیدم، یادم رفت، عرض کردم تو ذهنم نبود مدرک رو پیدا کنم بیارم. یه وقتی حقوقش رو دستور دادن یه کمی دیرتر بدید، بهش برخورد، اومد توی اون قسمت اداری مالی دستگاه خلیفه. ها چی شد؟ حقوق من چرا طول کشید؟ ها چه خبرت اینقدر سر صدا میکنی؟ انگار که سرمایه اینجا پیش ما گذاشتی، الان فروختی میخوای بگیری، خب حقوقت دیرتر میگیری. گفت نه، من بهترین چیز رو دادم، من دینم رو دادم. خودشم فهمید من دینم رو فروختم، لذا حالا داده بیداد میکنم. یه انسانی که در محضر امام رفت آمد میکند، ولی وقتی یواش 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 آقا یه گناه کرد توبه نمیکنه، بر نمیگرده، رها میکنه، ادامه میده شیطنت رو، به جایی میکشه که در مقابل امام زمانش هم بیسته. لذا قرآن کریم در سوره مبارکه روم آیه 10 میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. نه این که میگه یه وقت طرف میگه آقا من عمل نمی کنم، یه وقت میگه ول کنید این حرفا رو، مسخره کردید، بس دیگه یه حرفا، خدا شاهده گاهی تلفنی گاهی حضوری، دوستانی که من تعجب میکنم. ما از دوره دانشجویی با هم حرف دین میزدیم، حرف خدا میزدیم، کلاس میرفتیم، استاد داشتیم، زحماتی رو به اندازه توانمون با هم میکشیدیم. گاهی وقتا به من میرسن میگن هنوز شبای جمعه تو گذاشتی میری حسینیه؟ شنیدیم چهارشنبه رو هم اضافه کردی. بابا خسته نشودی؟ بس دیگه ول کن بابا. بعضی هم دورهای ما ببین چه ثروتی به هم زدن، ببین چه موقعیت هایی برای خودشون گرفتن. اونا میگن من و خدا میدونه از کسا، یعنی خدا میخواد سر راه آدم قرار بده، مخصوصا خدا سر راه آدم قرار میده که ببینه تکون میخوریم قلیبلی میشیم یا نه. اونا میگن من میام میرم تنها توی اتاقی میشینم به گریه. خدایا نکنی این حرفا رو ما اثر کنه، ما هم خسته بشیم ول کنی، نکنه در ما رسوخ کنه بگیم بله دیگه، حالا من 18 سال توی حسینیه دارم میام میرم، چی شد؟ چند نفر واقعا ساخته شدن؟ چقدر اثر کرد؟ اینا همه شیطانه. نخیر، من وظیفه خودم باید انجام بدم، من کار خودم باید بکنم، شما کار خودتون رو باید بکنید، اون دیگری کار خودش رو باید بکنه. حالا در این راستا ببینید اگر عقل، دل و حس، هر ستا رو حالا بحث میکنیم، سالم نباشه نمیتونه ثمر بده. حس غلط، شما نگاه کنید، نگاه جلسه قبل عرض کردم، نگاه به کعبه، یکی نگاه به کعبه میکنه چه چیزایی میگیره، یکی نگاه به طبیعت میکنه چه چیزایی میآموزه، یکی نگاه به طبیعت میکنه با نگاهش، خب نگاه نگاهه، این نگاه میکنه مثلا این درخت سرسبز شادابی که عجب گل داد میبه چقدر قشنگ شد. همین چند روز قبل بود از یه سفری میومدم، خسته شدم یه جایی توقف کردم، یه درخت زیبایی گل کرده بود خیلی قشنگ. من اون آقایی که اونجا قهوه خونه ای چیزی داشت پرسیدم که این درخت چیه؟ گفت شلیله. گفتم چقدر این گل قشنگه. گفت آقا 4 روز قبل اگه می اومدی یه شاخه خشکیده بود، قدرت خدا ببین الان چی شده. خب بنده یه وقت نگاه میکنم، اگر دل داشته باشم، عقل داشته باشم، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، آدم بشینه کم فکر کنه، خدایی که این چوب خشک رو، علی ظاهر چوب خشک ولی قدرت حیات داره، به مناسبت فصل و زمان ببین چه گلی رو نشسته، چند وقت دیگه بیا چه میوه‌ای برش میشینه، بعد بیا ببین چه آثاری داره. خب این خدای به این عظمت در من و شما چه قدرتی قرار داده؟ گل وجود من کی باید آشکار بشه؟ میوه وجود من کی باید به ثمر برسه؟ آثار وجودی من به دیگران کی باید باشه؟ این یه جوره. یه وقت نگاه میکنم بله خدایا اینم عدله، فلانی هم چه باقی داره، این همه درخت زیبای گل توشه، من موام سفید شد، یه عمر دویدم، یه باغچم ندارم 4 تا درخت توش باشه. میگفت یکی از دوستان ما شیرازی بود، خدا رحمتش کنه، گفت یه استادی ما تو شیراز داشتیم، تو شیرازی ها اهل دل خیلی پیدا میشن، حال هوای خاصی دارن بعضی هاشون. گفت استادی داشتیم ما هم دنبال اهل دل میگشتیم، این آقا رو بنوار اهل دل پذیرفته بودیم، بهش علاقه نشون میدادیم، هم مباحثه مرحوم های بروجردی هم بوده، از اون قدیمی ها و زحمت کشیده ها. گفت حالت احتضار بهش دست داد، مشرف به موت، ما شاگردا جمع شدیم و رو به قبله پاشو دراز کردیم و این همین جوری که در حال احتضار بود ما تلقین میکردیم و عدیله میخوندیم، یه وقت چشم وا کرد گفت خدا از تو شکایت دارم، منو بروجردی هم صد بودیم، او به کجا رسید؟ من به جایی نرسیدم، مردم منو نشناختن. اینو گفت و مرد. گفت ما یه نگاهی به هم دیگه کردیم، ما رو ببین مرید کی شده بودیم. بدبخت لحظه مرگ با نارضایتی و شکایت از خدا سر چی؟ سر مقام طلبی. بله بس یه خاطره دیگه بگم، خدا بیامرزه استاد ما رو، خدا بیامرزه که واقعا دنیا رو طلاق داده بود. شاید 25 سال قبل بود، همین حدودا یا کمی این بر اون بر، توی یکی از این خیابونای تهران داشتم رد می شدم، یکی از آقایون مشهور تهران دیدم کنار خیابون واسداده، ترمز کرد، تعارف کردم، بفرمایید شما رو میرسونم. شون نشستن بغل دست من توی ماشین، گفت شنیدم شما شاگرد فلانی هستید. عرض کردم که اگه بپذیرن بله من خدمت ایشون برای درس میرم. گفت میتونم یک سفارشی به شما بکنم؟ تام بفرمایید. گفت یه استاد شما ناشناخته مونده، مرد خیلی بزرگیه، امامه کوچیک میبنده، ریشش رو خیلی بلند نمیکنه. اون موقع ایشون سرحالتر بود، عصا نداشت، بعد پیرمرد شد مجبور شد عصا گرفت. گفت عصا به دست نمیگیره، مجالس روزه این ور اون ور میره، چهار تا پشت سرش را نمیافتن، مردم تحویلش نمیگیرن. وادارش کنید ریشش رو بلند کنه، یه امامه بزرگ بذاره، مجالس میره شما چهار پنج تا دنبالش را بیفتید، تو مجالس براش صلوات بگیرید، بذارید مردم بشناسنش. گفتم حاج آقا ایشون اگه اینجوری باشن ما دیگه کلاس درسش نمیریم. گفت این شاگرداش هم از خودشه. اصلا فکر توی عالم دیگه است، فکر توی عالم دیگه است. خدا بیامرزه استادو. فردا صبح زود درس داشتیم، ما از آن صبح میرفتیم خدمتشون. رفتم خدمتشون گفتم حاج آقا دیروز فلانی سفارشی به ما کرد، ما اهل عمل نیستیم. گفت فرمودن چیه؟ گفتم اینه. خدا رحمتش، انقدر خندید بنده خدا، گفت خدا خیرت بده، چه جواب خوبی دادی. اینا چی فکر میکنن؟ تو چه عالمن؟ عقل رفته توی وادی دیگه، دل رفته توی وادی دیگه، حس هم شده یه جور دیگه، نگاه میکنه نگاهش هم میبره توی معدوده. حالا ببینید قرآن کریم، ریشه های قرآنیشو ببینید. اون آیه 10 سوره روم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، آیه شریفه 56 سوره مبارکه غافر یا مؤمن، سوره 40 قرآن که هم غافر بهش میگن هم مؤمن بهش میگن. آیه شریفه 56، ان الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان آتاهم ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر. دقت کنید، ان الذین یجادلون فی آیات الله، به درستی که کسانی که در مورد آیات الهی مجادله میکنن. بگو مگو. خب بگو مگو دو جوره، یه بگو مگوی منطقی داریم، حتی اگر جدله جدل منطقی است، طرف میخواد واقعا یه چیزی یاد بگیره، همونی که در تعبیر قرآن کریم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. ما جدال احسن رو قبول داریم، اما مجادله به غیر سلطان، نه فهمی داره نه درکی داره نه مطلب رو میفهمه نه چیزی در این رابطه به غیر سلطان آتاهم از طرف پروردگار به او داده شده باشه، هم به غیر، ان الذین یجادلون فی آیات الله به غیر سلطان آتاهم، یعنی یه وقت از آقا طرف نمیفهمه، خب سکوت کن، مطلب رو بلد نیستی، اظهار نظر نکن، بگو نمیتونم این مطلب رو نفهمیدم، راجب این موضوع نمیدونم. اما به خودش حق میده راجب هر مطلبی اظهار وجود کنه، به ویژه اگر بخواد بزرگان را بکوبد، فلانی نفهمید، فلانی نفهمید، فلانی نفهمید. شما چقدر فهمیدی که داری دفعش میکنی؟ چقدر بلدی که داری راجب او اظهار نظر میکنی؟ چطور بنده اگر پزشکی بلد نیستم راجبه که این پزشک با سواد و اون پزشک بی سواد حق اظهار نظر ندارم؟ من فیزیک و شیمی نخوندم، راجب این استاد فیزیک و شیمی اون استاد فیزیک و شیمی حق اظهار نظر ندارم؟ راجب مطالب آیات الهی من چقدر خوندم، چقدر بحث کردم، چقدر یاد گرفتم که بخوام اظهار نظر بکنم؟ اما مهم منظورم اینه، این یه آثار دیگه، یه عده مجادله میکنن بدون سلطان، بدون علم، بدون آگاهی، بدون شرایط، بر مبنای چی؟ آیه میفرماید ان فی صدورهم الا کبر، اینا تو دلشون تکبر وارد شده، خودشونو بزرگ میبینن. یعنی چی؟ یعنی اگر با کبر در نیفتادی، با منیت در نیفتادی تا فضل و علم بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را نبین که رستی. چه میکنه حافظ؟ ای حسینیه بریم شعر حافظ میخونن، استغفرالله انگشتو گاز بگی دیوان حافظ شعر حافظ. عمو جان برو کار کن، این حرفا نیست، برو کار کن. مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی تو قنوت نماز شبش شعر حافظ میخوان گریه میکرد. مرحوم الله حسین قلی همدانی همپالکی میرزای شیرازی حافظ میخواند اشک میریخت. ما بدین در نپی حکمت و جا آمده ایم. میگن ملا حسین قلی این شعر رو میخوندی اشکش سرازیر میشد. ما بدین در نپی حکمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. آبرو میرود ای ابر گهربار ببار. چی میفهمیدن اونا از یه اشعار؟ وقت منی که شعر حافظ نمیتونم صحیح بخونم حافظ رو میکوبم. من نمیخوام بگم حافظ معصوم بود، معصوم 14 تن در دنیای اسلام، اما کسیست که به قول اهل فن نفس قدسی پیدا کرده بود. اشعارش رو کار کنیم. این منیت منی، خودخواهی من، این خود را بزرگ دیدن، حالا بر اساس چی؟ 4 تا شعر حفظ کردم، 4 تا آیه حفظ کردم، 4 تا حدیث حفظ کردم، 4 کلمه سر هم میکنم و خیال میکنم خبری شده. لذا ان فی صدورهم الا کبر. لذا ببینید حضرت موسی است، کسی است که لیاقت پیغمبر اولوالعزمی را دارد. سوره مبارکه طه است، انا اخترتک فاستمع لما یوحی. من تو رو اختیار کردم، تو رو برگ خدا میگه من تو رو اختیار کردم، تو اختیار شده خدایی. فستم علما یوها، گوش کن، حالا وحی دارم بهت میفرستم. اما موسی چی میگه؟ ربش رحلی صدری، ربش رحلی خدایا شرح صدر بده. به پیغمبر میگه علم نشرح لک صدرک. اینجا چی میگه؟ ان فی صدورهم الا کبرون. اینا تو دلشون منیت راه پیدا کرده. وقتی دل منیت توش رفت بیرون چه میشه؟ مجادله غلط. لذا برخی اهل فنها از نحوه مجادله میفهمن طرف دلش بیماره، جواب نمیدن. بعضیا میگن بلد نبود جواب بده. خدا بیامرزه، یکی از بزرگانی که من در عمرم دیده بودم و از او استفادم خیلی کردم، به معنی حق استادی به گردنم نداره ولی من از او استفاده کردم. مکه رفته بودم، از مکه برگشتم خیلی سال قبل. ایشون زنگ زد پیرمرد که میخوام بیام دیدنت. هرچی عرض کردم که آقا من خجالت میکشم، من میام خدمتتون، فرمودن نه میخوام بیام دیدنت. تشریف آوردن منزل، من تنها بودم و ایشون. در این بین 2 نفر سرزده وارد شدن که اون 2 نفر، یکیشون این آقا رو میشناخت، این آقام اونو میشناخت. این آقا خیلی از اون فرد خوشش نمیومد. اون تا دید که این مرد خدا اینجا نشسته شروع کرد خودشو یه جوری پیشش خودشیرینی کردن. حالا قبل از اینکه این آقا بیاد این مرد خدا حرف میزد، توضیح میداد، راجب مکه میگفت، روایت میخون، ما رو موعظه میکرد، ما داشتیم گوش میکردیم. این 2 نفر که رسیدن ایشون سکوت، همینجور سرش انداخت پایین. اون آقا گفت خسته شد آخری، بعد رو کرد که آقا نظر شما روی این عرایض بنده چیه؟ ایشون برگشت گفت خب خدا حافظ، شما کاری نداری؟ رفت، اصلا جوابش هم نداد. من حد زدم ولی بعد خدمتشون رسیدم. چرا؟ گفت اینا حتی ارزش جواب دادن ندارن. بعضی وقتا افراد یه چیزایی متوجه، اینا آیات قرآنه، ما مفهومشو میفهمیم اگر بفهمیم. بنده را خودم عرض میکنم، اگه بفهمم مفهومشو میفهمم. اونا مصداقشو میشناسن، مصداقشو میشناسن. میگه ان فی صدورهم الا کبرون ما هم به بالغی. اینجور مجادله ها، اینجور بگومگوها بر مبنای این گونه برخوردهای قلب بیمار و عقل بیمارگونه آیا به جایی میرسونه؟ ما هم به بالغی به جایی نمیرسونه. فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. انه هو السمیع البصیر، اون خدای شنوای آگاه دانای به همه حقایق. خب تا اینجای بحث چی شد؟ عنایت بفرمایید. این مقدار بحث این، اگر ما می توانیم تحول بپذیریم، عامل تحول حس، عقل، دل. حس چه کار داره؟ حس با محسوسات سر و کار داره. عقل بعد از مرحله دریافت حسی روی محسوسات باید بررسی کنه. دل اونچه را که عقل یافته به مرحله عین الیقین شهودیش برسونه. حالا اگر حس دریافتش غلط، خب دریافت حس غلطه یعنی چی؟ من با روایت میخوام نزدیک بشم ببینید منظورم چیه، از روی روایات اون هدف رو بهتر میتونم برسونم. اصول کافی جلد دوم صفحه 374 باب مجالست اهل المعاصی، مجالست با کسانی که معصیتکارن، گناهکارن. یه روایت رو اول بخونم، روایت شماره 1. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، از آقا امام صادق علیه السلام فرمودن لا ینبغی للمؤمن ان یجلس مجلسا یعصى الله فیه ولا یقدر على تغییره. لا ینبغی للمؤمن، اگه کسی مؤمنه سزاوار نیست، این پذیرفته نیست، ای یجلس مجلسا، جلوس داشته باشه، نشست داشته باشه، شرکت داشته باشه در یه مجلسی که یعصى الله فیه، خدا معصیت می شود. لا یقدر على تغییره، قدرت بر تغییر اون مجلس نداره. یعنی یه وقت باید بره تغییر بده. آقا مجلس عروسی گذاشته، موسیقی، آقا این موسیقی سنتیه، این پاپ و راپ و غربی و شرق، آقا این بازی ها چیه؟ موسیقی به بی مرجع تقلیدت چی میگه؟ تعارف هم نداره. میدونم این حرف رو بزنم به من میگه این خیلی مرتجعه. یه بنده خدایی تو همین هفته به من زنگ زد، گفت فلانی گفته که یه موضوعی رو مشکل داریم، میشه از فلانی وقت بگیرید که یه جلسه به ما بده این مشکل ما رو برای ما حل کنه؟ گفتم نه، وقت نمیده. اون واسطه ای که به من گفت تعجب کرد، گفت که چطور شما میگی نه؟ تو از اینجا پا میشیری امریکا که مردم رو به قول خودت هدایت کنی؟ و این که بیخ گوش ماست، نزدیکه و یه جاییست، مثلا یه ساعت راه باید برم، یه ساعت و نیم راه باید برم. خب این که نزدیکه، مثلا بری کرج برگردی، به عنوان مثال میگم. چرا گفتی نه؟ گفتم که من تو وصیت نامم هم نوشتم، هم برای خانوادم هم برای دوستان حسینیه. یکی گفت انشالله چه زودتر ببینیم چی نوشتی. گفتم تو وصیت نامم نوشتم خدایا تو شاهدی، اگر تشخیص وظیفه دادم برم امریکا رفتم، برم اروپا رفتم، برم کانادا رفتم، ولی همون زمان اگه تشخیص وظیفه دادم توی روستای 10 خانواری وظیفه دارم برم، اونم رفتم، فرقی نذاشتم که اینجا دعوت امریکاست، اینجا دعوت یه روستای 10 خانواریه، اما اونجایی که احساس کنم وظیفم نیست سرم بره نمی کنم. چرا؟ گفتم این موردی که شما میگی من میشناسم، این اونقدر تکبر داره حاضر نیست پاشه بیاد حسینیه، میخواد بگه فلانی میآید منزل من شبهه منو جواب میده، من کسی نیستم، من یه روستای 10 خانوارم میرم. باید بفهمه اگه میخواد دین یاد بگیره پاشه بیاد. چرا حاضر نیست یه کلمه تا اینجا بیاد؟ واسطه میتراشه، شما پاشو بیا، من که کوچیکترم، کسی نیستم، ولی چرا برای دینتون تواضع ندارید؟ چرا حاضر نیستید جلسه بذارید؟ گفتم این آقا اگه این اشکال میگه تا حالا چند بار جلسه رفته، چند تا کتاب گرفته بخونه، چند تا مجلس نشسته بحث کنه. حالا میگه البته، چون اینم گفته بود، البته ایشون تو اون جلسه سخت نگیره وا. گفتم بسیار خوب. طرف میگه میرم پیش آقا پزشک، بیارید اینجا بگید اینجوری هم نسخه بدا. برو آقا جون، به درد خودت میخوری، اینجا تو پزشک نمیخوای. آقا باید افتادگی آموخ، افتادگی آموز اگر طالب فیضی. آقا این مجلس مجلس گناه هست. آقا چرا سخت میگیرید؟ من چرا سخت میگیرم؟ خدا گفته، پیغمبر گفته، منم تو قبر میذارن، نکی رو منکر از منم سوال میکنه تو برای چی نگفتی حرامه؟ چون مردم خوششون بیاد، من باید بینم خدا چی خوشش میاد. آقا جون تو مجلسی که زن و مرد مختلطن حجاب رعایت نمیشود، مجلس مجلس معصیته، شرکت حرامه. آقا مجلس عروسی پسر عمومه، باشه، حرامه. پسر و دختر، زن و مرد بی حجاب کنار هم نشستن. حاج آقای بازار با عنوان معتمد و تجار میگه حالا یه شب که عیب نداره. چی عیب نداره؟ حرام. آقا همین یه ذره یه ذره کارو به اونجا میرساند. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. خدا رو در نظر بگیرید. آقا چرا تو فلان مجلس نمیای؟ قدی برای چی بیام؟ مجلسی که من میبینم تکبر بعضیا باید ارضا بشه، مجلسی که خواسته های بعضیا باید ارضا بشه، مجلسی که منیتش باید تأمین بشه، مگه عمر من برای ارضای منیت این اونه؟ من میگم من نوعی رو عرض میکنم. اما مجلسی که احساس بشه در اون مجلس یه نوری میاد، زانو بزن، وضو بگیر، برو. خدایا تو شاهدی، برای وظیفه‌ام میگم، در عمرم هیچ جلسه دینی و هیچ کلاس درسی رو بی وضو شرکت نکردم، چون عبادت میدونم، مجلس ارزش داره. مثلا بی وضو بره تو مجلس دینی، بی وضو بره سر کلاس درس، ولو دانشگاه باشه، داره حرف میزنه، علم میگه، کتاب میگه، خدا میگه، پیغمبر میگه، ولی این مجالس آدم با تواضع هم داشته باشه. اما مجلسی که در اون معصیت میشود، قدرت بر تغییر نداری، نتیجه چیه؟ کم کم این آینه دلت عزیز من زنگار میگیره. این زنگارا رو تا بیای پاک کنی مگه چقدر وقت داریم؟ ما باید جلا بدیم آینه رو، نه اینکه زنگار روش بزنیم، وقت بذاریم زنگار رو ببریم. حالا حساس تر بگم، نگید فلانی سخت میگیره، ببینید امام فرموده. بذارید براتون یه روایت بخونم. حدیث شماره 2. سمعت ابوالحسن علیه السلام، به احتمال قوی این ابوالحسن یا امام رضا علیه السلام یا امام هادی، یقول ما لی رأیتک عند عبدالرحمن ابن یعقوب فقال. کی میگه؟ یکی از اصحاب ان بکر ابن محمد ان الجعفری قال، که میگه این احتمالاً ابو هاشم داوود ابن قاسم جعفریه که او یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام. ایشون میگه سمعت ابوالحسن یقول، شنیدم امام رضا علیه السلام به من فرمود ما لی رأیتک عند عبدالرحمن ابن یعقوب، چی شده که میبینم تو پیش عبدالرحمن یعقوب رفت آمد داری؟ دقت کنید عجیبه. حالا عبدالرحمن ابن یعقوب کیه؟ که امام رضا به این ابو هاشم داوود ابن القاسم جعفری میفرماد چرا تو رو میبینم که میری پیش عبدالرحمن یعقوب؟ فقال انهو خالی. گفتم آقا دایی منه، من به حساب فامیلی میرم پیشش. فقال، امام فرمودن انهو یقول فی الله قولا عظیما، او راجب خدا یه حرفی میزنه که حرف خیلی بزرگه، یه حرف خلاف میزنه. چی میگه؟ یصف الله ولا یوسف، یه چیزی راجب خدا میگه که اینجوری وصف نشده، نباید گفت. در شرح این روایات که شرح حال این عبدالرحمن ابن یعقوب آورده مراجعه کردم، دیدم نوشته که او معتقد بود خدا جسمه، هم حرفایی که ابو حنیفه و احمد حنبل و این حرفا زدن و اخیراً هم وهابیا دارن دامن میزنن که خدا شب جمعه میاد بالای منبر طلا میشینه پاشه، از این مزخرفات، یعنی عقاید باطل داره رواج میده، منظور اینه. فاما جلست معه و ترکتنا و اما جلست
جلست معنا و ترکت او. یا با ما میشینی او رو ترک میکنی، یا با او میشینی ما رو ترک میکنی. عجیب آقا. حالا ادامهش رو بخونم. چرا امام با اون عظمت، حالا امام رضا باشه، امام رؤوف که رأفت و امسال بحث کردیم با هم، یعنی چی؟ این حساسیت رو داره نشون میده به ابو هاشم داوود ابن القاسم جعفری که اگر این آقای عبدالرحمن ابن یعقوب دایی شماست، آقا عقیدش غلطه، داره مردم رو منحرف میکنه، یه حرفایی میزنه که حرف تو مکتب ما نیست، و لذا یا با ما باش یا با او. فقلتو هو یقول ما شاء ایشی ان علی منه از لم اقول ما یقول. به امام گفت او یه چیزه بر خودش میگه، من که تابع حرفای او نیستم، او میخواد بگه بگه، منم حرفای خودم، بر من که اثری نداره. فقال ابوالحسن علیه السلام، امام رضا، ابوالحسن امام رضا باشه، فرمودن اما تخاف ان تنزل بهی نقمه و تصیبکم جمیعا، نمیترسی که به خاطر اون انحراف او بلایی بر او نازل شود که تو هم گرفتارش بشی؟ بعد ادامه میدن اما علمت بالذی کان من اصحاب موسی علیه السلام و کان ابوه من اصحاب فرعون، نمیدونی که در بین اصحاب حضرت موسی شخص خوبی بود که پدرش از اصحاب فرعون بود. فلما لحقت خیل فرعون موسی تخلف عنه لیعز اباه فیلحقه به موسی فمزا ابوه و هو یراقمه حتی بلغا طرفا من البحر فغرقا جمیعا و اتی موسی الخبر فقال. میگه ندیدی، نمیدونی، یکی از اصحاب حضرت موسی خوب، مؤمن، متدین، پدرش از اصحاب فرعون، بعد این با پدرش رفت آمد میکرد، وقتی که گروه فرعونیان با موسی برخورد کردن، انقریب دیگه اینا غرق بشن، تخلف حاصل، این نتیجه تخلفشون حاصل بشه، این فرد از موسی جدا شد، رفت، حتی رفت پدرش رو موعظه کنه. در همین بین اون طوفان و اون دریا رو هم اومد، اینم با خودش برد. امام داره به ابو هاشم داوود میگه، اینم با خودش برد. فاتی موسی علیه السلام القبر فقال هو فی رحمت الله ولکن النقمه اذا نزلت لم یکن لها امن غارب المذنب دفاع. میگه بر حضرت موسی وحی نازل شد، این بنده خدا که غرق شد، این رفت تو رحمت خدا، این معذب نیست، ولی بلایی که مال جمع گناهکارانه او رم گرفت، تو دنیا بلاگیر شد. اینا یعنی چی عزیزان من؟ یه حرفا قدیمی شده، کهنه شده، نمیگن، نگید، میگن اینا قدیمی هن، مرتجع. اینا اعتقادات ماست، اینا استدلال داره که انسان وقتی تو جمع بدها میره آثار بد بر او مینشینه. بیایم یک، آقا خودمون از محیط‌های بد جدا کنیم. اینی که بعضی از عرفا در یه برهه‌هایی خیلی منزوی میشن دلیلش اینه. نباید انزوای، غلط رو من نمیگم، ولی گاهی میبینن چه کنن؟ تو برخی مجالس، تو برخی محافل، تو برخی رفت آمدها، تو برخی معاشرتها یه آثاری ممکنه بروز پیدا کنه که این آثار به معنویت خودشون لطمه میزنه. خدا رحمت کنه یه مرد خدایی رو دیگه از آن نزدیک جمع کنم، یه روایت طولانیه که میمونه برای جلسه بعد. یه مرد خدایی بود، خدا رحمتش کنه، در خدمتشون جایی رفتیم، برگشتیم، چند روز بعد دیدم، فرمود بیچاره شدم. گفتم چرا؟ گفت اون یک جلسه کاری در من کرد، حالا با زحمت بکشم تا برگردم به اول. اونا میفهمن یعنی چی، من نمیفهمم. این سوال اتفاقا در همین رابطه است. این یار امام رضا که مجلس غذای هارون را پذیرو، هارون نبود، متوجه نشد که این غذا حرام است و الا نمیخورد یا توبه میکرد. اگر قرار باشد با یک لقمه غذای حرام که فرد نمیفهمد بخورد و کارش به تکذیب امام برسد، تکلیف ما در این روزگار معلوم است چه کنیم؟ سوال خوبه ولی اینجوری نیست. سوال خوبه، دقت کنید. اولا کسی که نداند طبق حدیث رفع رفع امتی تسع، یکیش چیه؟ مالا یعلمون. انسان چیزی را که نمیداند چیه که ندونه تو دستگاه خلفا همه حرامه؟ دستگاه خلفا چیش حلال بوده؟ مجبور بوده بخوره یا میتونسته رد مظالم بده؟ قطعا یه کوتاهی کرده. اینا رو باید در نظر بگیرید، وگرنه خدا عادل تر از این که حتی روایت داریم توضیحش بزرگان فرمودن اگر کسی مجبور شد از باب تقیه یک خلافی رو انجام بده، تکلیفش اون خلاف باشه، خدا اثر وضعیش هم معفو میکنه، چون خدا عادله. اما این نشون میده که نه، زمینه لغزش فراهم شد، توبه نکرد، استغفار نکرد، بعدش نرفت خدمت حضرت عذرخواهی کنه یا بگه آقای اشتباهی کردم جلوش. همینی که امروز تو اول جلسه گفتم، حالا یه کار بدی کرده، یأس میگیردش، یأس باعث میشه ادامه بده، به اونجا برسه. خب برگرد توبه کن، در توبه که بازه. نشون میده اون قسمت ها رو نکرده ولو با امام رفت آمد داشته. این درس میخواد به ما بده، اگر با قرآن، با روایات، با دین، با نماز، با عبادت انس دارید، خطایی از شما سر زد، با اون روابط قطع نکنید. بگید حالا که ما بد شدیم پس بل کن، توبه کنید. اینو از این باب عرض کردم. خدایا تو را به حق زنده دلان واقعی آستانت، ما را از زنده دلان قرار بده. عقل و دل ما را روشن و آگاه و بیدار بگردان. توفیق جلیس زنده دلان شدن به ما عنایت بفرما. قبح گناه را به ما بچشون. توفیق ترک گناه و توبه از گناه به ما عنایت بفرما. توفیق تداوم در مسیر دین و حرکت دینی به ما عنایت بفرما. در فتن آخر الزمان محفوظمون بدار. قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش در دوران غیبت و ظهور به همه ما عنایت بفرما. به نبی و آله.